الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بود و عرض شد که جناب شیخ در ارتباط با مستثنیات مسئله قناع یکی از بحث‌هایی که مطرح فرمودن عباراتی است که در ارتباط با استثناء مراسی و مراسم در واقع نوحه و عزاداری اهل بیت و بحث این است که آیا این در واقع مواردی که استثناء شده و مسئله قناع رو در این موارد استثناء کردیم دلیل اصلی این استثناء چیست؟ عبارات جناب شیخ در این رابطه عباراتی بود که ناظر بود به مسئله در واقع حرمت ناظر بود به این که آیا ادله مستحبات و مکروهات میتواند با ادله محرمات مقابله کنه و آیا چنین مقاومتی و مقابله ای امکان داره یا نه. جناب شیخ بیان فرمودند که چنین چیزی امکان نداره و ادله مستحبات و مکروهات نمیتواند با ادله محرمات مقابله کنه و این ادله توان مقابله ندارد، بلکه در واقع مستحبات و مکروهات در مواردی است که ما سبب رو خالی از حکم الزامی ببینیم و اگر حکم الزامی در ارتباط با مسئله وجود داشته باشه موضوعاً از بحث استحباب و بحث کراهت خارج خواهد شد. تعبیری که در واقع جناب شیخ به کار بردن همین بود که ما این جور موارد را نمیتوانیم در واقع مقابله ای قائل بشیم. باقی مانده بود باقی مانده عبارت شیخ که به اینجا رسید والحاصل ان جهات الاحکام الثلاث اعنی الاباحه والاستحباب والكراهه لا تزاحم جهت الوجوب او الحرمه فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع احدى الجهات الثلاث. اگر جهت حرمت و وجوب با احد الجهات الثلاث در واقع اجتماع کرد ما باید جانب حرمت را و جانب وجود را وجوب رو تقویت کنیم و لذا شیخ شاهد آوردن که این روایات اقرأ القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحوم اهل الفسق و الکبائر و سیجی و بعدی اقوام و یرجی و نترجی القناع و نوح و رهبانیه لا یجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبه قلوب من یعجبه شأنهم. این روش جناب شیخ شاهد آوردن بر این که خلاصه نمیشه قرآن رو با لحن اهل فسوق قرائت کرد و اگر کسی قرآن رو با لحن اهل فسوق و کبائر قرائت کنه این قرآن از خلاصه بالا نخواهد رفت و از ترقبه بالا نمیره، قلب های اونها مغلوب، که قبلا این روایت رو در فرمانشات از ساقا خوندیم. قال فی الصحاح اللح واحد الالحان و اللحون و منه الحدیث اقرأ القرآن بلحون العرب. خب لح که اتفاق میفته و قد لحن فی قرائته اذا ترب بها، اگر با در واقع تطریب خوانده بشه لحن اتفاق افتاد. و صاحب الحدائق جعل اللعن في هذا الخبر بمعنى لغه اي بلغه العرب. خلاصه شیخ میفرماد صاحب حدائق این روایت اقرأ القرآن بلحون العرب را تعبیر فرموده لحن یعنی لغت. چرا؟ که انه اراد باللغه اللهجه، یعنی صاحب حدائق که نخواسته گفته به لهجه عربی خوانده بشه، و تخیل ان ابقاءه على معنا، صاحب هدایت فکر کرده اگر این لحن رو ما به همون معنای خودش نگه بداریم، این ایجاب میکنه در جواز قناع در قرآن، و چون قناع در قرآن رو جائز نمیدونسته، در واقع این روایت رو اینطوری معنا کرده. و فیه ما تقدم من ان مطلق لحن، شیخ نقض میکنه، میفرماد که مطلق لحن قناع نیست. قناع وقتی است که لحن علی سبیل لحن باشه. و ایاکم و لحون اهل الفسق نهی عن القناع فی القرآن. اگر میگن که با لحن اهل فسق نخوانی، معناش اینه که قناع نداشته باشه، چون لحن اهل فسق به تعبیر شیخ قناعه. ثم ان فی قوله لا یجوز تراقیهم اشارتون الا ان مقصودهم لیس تدبر معانی قرآن بل هو مجرد صوت المطرب. توضیح میدم که حالا این توضیحات رو ما قبلا در روایت از زبان حضرت آقا هم خوندیم، که این که میگه بالا نمیره، یعنی اینا دنبال تدبر در معانی نیستن، بلکه مجرد صوت مطرب مورد نظر اونهاست. ولذا جناب شیخ نتیجه میگیرن ظهر من ما ذکرنا انه لا تنافیه بین حرمت القناع فی القرآن و ما ورد من قولهی و رجع به قرآن صوتک فإن الله يحب الصوت الحسن. از اینجا شیخ نتیجه میگیره که و صوت حسن قناع نیست، ترجیح در قرائت قرآن به واسطه اینکه من در صوتم ترجیح داشته باشم، کشیدگی صوت در قرآن معناش قناع نیست. ما گفتیم قناع صوتی است که اطراب درش باشه، صوت لحنی و لحن اهل فسوق رو میگیم قناع. این روایات نشون میده که اصلا موارد ترجیع صوت در قرآن موضوعا از قنا خارجه. همینا رو دیگه جناب شیخ بیان میکنه. فإن المراد بالترجیع تردید الصوت في اللحن في الحلق و من المعلوم ان مجرد ذلك لا يكون قناعا اذا لم يكن على سبيل اللحن. فالمقصود من الامر بالترجیع الله، پس مقصود از ترجیع اینه که خلاصه الله یقرع القرآن عبائر الکتب عند المقابله لکن مجرد ترجیع لا یکون قناعه. ولذا بنابراین شیخ میخواد بگه قرائت قرآن مثل مطالعه کتاب نباشه، ولی معنای ترجیع در واقع قناع نیست. ولذا جعله نوعا من فی قولهی یرجعون القرآن ترجیع القناع. لذا ترجیع قناع یه نوع از ترجیعه، نه مطلق ترجیع. ترجیع منقسم میشه ترجیع علی سبیل لحو و لحون اهل الفسوق که شیخ میگه ما به این میگیم قناع، و ترجیعی که در واقع قناع نیست. اینها بالاخره شواهد شیخ هست بر این که ما استثنایی در حرمت در واقع قناع قائل نیستیم در باب استحباب صوت حسن یا صوت مع ترجیع در قرائت قرآن. فلا تنافی بین الخبرین ولا بینهما و بین ما دل علی حرمت القناع حتی فی القرآن کما تقدم زعمه من صاحب الکفایه. علی ای حال شیخ خلاصه مبنا همین مبناست که بیان شد. بعد هم استدلال محقق اردبیلی را ذکر میکنه که اگر کسی بگه استثناء مراسی و غیر مراسی از قناع به اعتبار این است که ما در مراسی بکا و تفجع برامون مطلوبه و در بکا و تفجع ثواب و عظیمی وجود داره و قناع کمک میکنه بر این در واقع بکا و تفجع، و اینکه این نوع قناع متعارف دائما فی بلاد المسلمینه، این خلاصه شیخ میخواد این رو رد کنه به اینکه این غلطه، اینها هیچ کدوم جواز قناع رو درست نمیکنه. ما تفجع رو منافی با صوت لحنی میدانیم. صوت لحنی مشتمل علل در واقع اضطراب که اسمش قناعه اصلش تفجع در نمیاد، و لذا قناع نمیتونه معین بر تفجع باشه. علی‌ای‌حال این اجمال فرمایش جناب شیخ است که ما نمیتوانیم با این ادله مراسی را یا قرائت قرآن رو جزء مستثنیات مسئله غنا بدانیم. خب این فرمایش شیخ اعظم دو بخش داره. یه بخشش که بخواد درباره استثناء شدن غنا در قرآن یا غنا در مراسی بحث کنه، یه بخشش اون بخشی است که شیخ اعظم میخوان مسئله نسبت ادله مستحبات و مکروهات را با مسئله در واقع محرمات بررسی کنند. لذا محققین مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یا حضرت امام این دو بخش را از هم جدا میکنند، یعنی اینکه ما چنین استثنایی نداریم از نظر آقایون درسته، ما نمیتونیم استحباب قرائت قرآن با صوت قنایی را به حکم این ادله استثناء بدانیم از حرمت قنا، چون این ادله حالا انشاءالله میخونیم همطور که جناب شیخ فرمودن اینا موضوعا قنا نیستن، نه مراسی و نه قرائت قرآن، بلکه ادله صحیحی داریم بر حرمت در واقع قرائت قرآن با لحون اهل فسوق. این درسته، اما یه مطلب دیگری باید با شیخ رسیدگی بکنن و اون بحث کبروی ایشونه که آیا ادله مستحبات و ادله مکروهات میتونن با ادله در واقع میشه با ادله دال بر وجوب و حرمت مقابله کنن یا نه. محققین در این رابطه یک اختلاف نظری با شیخ دارن. مثلا محقق در واقع خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین بحث استثناء قرائت قرآن این مطلب شیخ رو خلاصه بیان کرده و در صدد ارزیابی اون بخش اول فرمایش شیخه. هرچند عرض کردم این که آیا ما چنین استثنائی داریم یا نداریم رو بعدن میخوانیم که خلاصه تأیید میکنن که خلاصه این فرمایش شیخ درسته، اما این بحث کبروی رو خلاصه باید بحث کنیم ببینیم چطوری باید در این خلاصه نظر بدیم. این بحث اینجا ذکر شده که قد یقال به جواز القناع فی القرآن به دعوا ان اخبار القناع معارضتون بالاخبار الكثيره المتواتره الدال على فضل قراءه القران والعديه والاذكار. ما ادله ای داریم که استحباب قراءه قرآن، ادعیه و اذکار را با صوت در واقع حسن اثبات میکنیم. از اون طرف ادله ای داریم در که حرمت قنا را مطرح میکنه. نسبت حرمت قنا و این ادله عموم و خصوص منوجه، ما گاهی وقتا قنا داریم قرائت قرآن و اذکار و ادعیه رو نداریم، گاهی وقتا قرائت اذکار و ادعیه رو داریم قنا رو نداریم، گاهی وقتا هم اینها با هم مشترکن در ماده اشتراکشون، و چون عموم و خصوص منوجه و عدد تساقط در مورد اجتماع باید رجوع کنیم به اصالت الاباحه. محقق خویی میفرمان که جناب شیخ این استدلال را ذکر کرده و قد ذکر المصنف هذا الوجه فی خلال کلام صاحب الکفایه و شروع کرده جناب در واقع اشکال گرفتن جناب شیخ به این استدلال و قد اشکل علیه المصنف به ما حاصلو. همین عبارات شیخ رو آی خویی ذکر کردن که ان ادله الاحکام غیر الالزامیه، ادله احکام غیر الزامی لا تقاوم ادله الاحکام الالزامیه، و الوجه فی ذلک همین عباراتی رو که دیروز از شیخ خوندیم آی خویی رضوان الله تعالی علیه ما ذکر میکنن ان الفعل انما یتصف بالحکم غیر الالزامی در واقع اذا خلا فی تبعهی اما یقتضی الوجوب او الحرمه، بالاخره مطالب شیخ است که فعلی متصف میشه به حکم غیر الزامی که در واقع جهت الزامی درش وجود نداشته باشه. و مثاله ان اجابت دعوت المؤمن و قضاء حاجته و ادخال السرور فی قلبه و کشف قربته من الامور المستحبه فی نفسها، لکن اذا استلزم امتصالها ترک واجب کالصوم و الصلاه او ایجاد حرام کالزنا و اللواط تخرج عن الاستحباب و تكون محرمه. بعد محقق خوبی میخوان این استدلال جناب شیخ رو رد کنن به این که ما وقتی ملاحظه میکنیم اجتماع احکام الزامی با احکام غیر الزامی را، در واقع در این اجتماع چند فرض به وجود میاد. فروضی را محقق خویی ذکر میکنه که انشالله مفصل بررسیشون میکنیم. کلام آقای خویی رو در واقع مصباح الفقاهه ملاحظه کنید و کلام حضرت امام را، ولی اصل حرف شیخ رو تأیید میکنه که حالا عرض کردم دو بخشه. اصل حرف شیخ درست است که در واقع ما خلاصه نمیتونیم تخصیصی قائل بشیم. و لذا آقای خویی امام هم بعد میخونیم ان مفاد هذه الروایات خارج عن القناع موضوعا كما عرف فلا دلالت فی شیء منا علی جواز القناع فی القرآن، بل بعضها صریح فی النهی عن قراءه القرآن و الهان اهل فسوق و الكبائر الذين يرجعون القرآن ترجیع القناع. بنابراین اجمالا بخش اول فرمایش شیخ درسته که ما استثنائی در باب قرائت قرآن با قنا نداریم، استثنائی در باب مراسی و جلسات عزاداری بر اهل بیت با صوت قرآن صوت قنایی نداریم، بلکه به ما گفتن برید قرآن را و ادعیه را یا حتی جلسات رسا اهل بیت را با صوت حسن بجا بیارید و این صوت حسن قنا نیست. اگر هم فرض کردیم که خلاصه قنا بهش بگن، اون موقع ادله حرمت قنا او را میگیره، مگر آن که کسی بگه اینها خلاصه قناع لغویه که دیدیم در لسان اهل لغت به معنای اعم به کار میره، اون اشکالی نداره. ولی قناع خاصی که ما موضوع عرفی قناع رو بررسی کردیم، این قناع شامل در واقع در این نوع موارد نمیشه اصلا. لذا از جهت فتوا و استدلال، استدلال شیخ درسته و ما چنین استثنائی در حرمت قناع قائل نیستیم نسبت به قناع در قرآن یا قناع در مراسی و خلاصه اینجور نخه، چنین استثنائی نداریم و چنین سیره ای وجود نداره. و اگر عرض شد قناع صدق کنه، حرمت مسلم و ثابته، بلکه حرمت مضاعفه، مخصوصا در جایی مثل قرائت قرآن. ما چنین قبلا هم بحثاشو کردیم و چنین استثناءاتی، این دو مورد استثناء رو میذاریم کنار. اما اون بحث شیخ که ما نسبت بین ادله مستحبات و مکروهات را با ادله محرمات و واجبات بخوایم بررسی کنیم و استدلال کنیم که آیا چنین در واقع مقاومتی بین این دو نوع ادله وجود دارد یا وجود ندارد، اون مسئله دیگری است که انشاءالله ما مستقل این بحث رو از زبان ابتدا محقق خویی بر اساس اقسامی که ایشون بیان کردن، بعد از زبان حضرت امام پیگیری میکنیم و در نهایت اون بحث رو جمع‌بندی میکنیم. ولی اصل مسئله عدم استثناء مسلمه و استدلال شیخ درسته و مورد فتوای مشهور هم قرار گرفته. بنابراین از این مواردی که تا الان خوندیم، ما فقط در ظرف عرائس مسئله استثناء رو قائل شدیم، نه در اعیاد عید فطر و قربان، نه در قرائت قرآن و قرائت ادعیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یا بابای این بپوشم بریم.